الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين بحث بر این بود، بر سر این نکته بود که حضرت حق می فرمان که پیامبر بگو اجر رسالت من چیزی نیست جز مودتی که باید به قلب نزدیکان من سیر کنید، مودتن فی القربا. و بحث تا اینجا پیش اومد که اولا نه عشق به غیر خدا عشق است و نه عشق خدا بی واسطه ممکن است. یه مقداری باید این مسئله به لطف الهی روشن بشه که قرآن ما رو دعوت به یک مودت خاص کرده است تا رجوع الله و قرب به حضرت حق انشاءالله محقق بشه. بله، مسلمه که اول باید این میل هایی که انسان به جسم ها دارد رو تحت عنوان عشق نگذاره در صحنه زندگی بیاد. اصطلاحا اینا رو بهش میگن شهوات حیوانی. اینا اصلا جزء ساحت عشق نیست، نه این که چیز بدی باشه، دستگاه طبع و طبیعت انسان اقتضای این میل ها را داره. عرفا یه اصطلاحی دارن که تو همین کتابم در صفحه 84 مطرح است که المجاز قنطرت الحقیقه. مجاز یعنی پل، یعنی همون عشق مجازی، قنطره یعنی پول. میگه که بله میشه گاهی محبت هایی داشت که مسیر به سوی حقیقت باشه، یعنی مظاهر زیبا ما را منتقل کند به حقیقت زیبایی. اون چه که مبنامونه و بعد از اینم باید زیاد روش تأکید کنیم اینه که اصلا عملی نیست اگر که سیر عشق الهی ما از دریچه مظاهر تامه تمامه اسماء الهیه سیر نکنه. وقتی این خوب روشن بشه کاربردی شدنش و عملی شدنش هم همون دین به خوبی روشن کرده. این که نمیتونیم از دین استفاده کنیم چون موضوع مبهمه، مثل خود خدا. شما ببینید خدایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه تبیین میکنن اگر شناخته بشه ارتباط با این خدا رو قلب خیلی بهتر میتونه عمل کنه. اکثرا مشکلا اینه که این خدای واقعی که امیرالمومنین دارند رو ندارند، وگرنه اون خدا خدایی است که خوب میشه باش مرتبط شد. رو مسئله عشق عملی هم همین طوره که اگر خوب روشن بشه این مودتی که قرآن میگه چطوریست، چه مصداقی داره، مرحله بعدیش رو خود راه بگویدد که چون باید کرد. استاد تو عشق است، چون اونجا برسی خود راه بگویدد که چون باید کرد. یعنی اگه آدم بلد باشد چطوری مظاهر محبت رو پیدا کنه، خود این محبت راه هم هست. ما در رابطه با اینکه عشق الهیه بدون مظاهر عملی نیست، اول این روایت حضرت باقر رو در صفحه 85 کتاب یه مقدار روش تأمل میکنیم، کار ازش میاد. اولین جلسه هم من اشاره کردم به این روایت، حالا هم عرایض خواهم داشت، اما این بیش از این هاست که با این مقدمات قبلی بتونیم نتیجه باز کامل بگیریم. حضرت می فرمان من سره ان لا یکون بینه و بین الله حجاب حتی ینظر الالله و ینظر الله الی فلیتوال آل محمد صلوات الله علیه و آله و یتبرأ من عدوهم و یعتم بالامام منهم فانه اذا کان كذلك نظر الله الیه و نظر الی الله. ظاهرش که معلومه، میفرمایند اگه کسی میخواد که بین خودش و خدا هیچ حجابی نباشه، در اون حد که ینظر الی الله، بتونه راحت به خدا نظر کنه و از اون ور آماده بشه که ینظر الله الی، حضرت حقم به اون نظر کنه. اینا همش اساس داره، چون تو قرآن داریم که گاهی خدا در روز قیامت به بعضیا هیچ نگاهی نمیکنه، این نظر نمیکنه به معنی است که نمبینه دشون، علبشون نداره دیگه، منظور نیست که یه توجه خاصی است که اشراقی بر قلب طرف بشه. میگه اگه طرف خواست به جایی برسه که بین او و خدا هیچ حجابی نباشه، به طوری که راحت بتونه به خدا نظر کنه و اونچنان شخصیت شایسته‌ای بشه که حضرت حقم نظر اشراقی نوری به اون بکنه، فلیتوال آل محمد صلوات الله علیه و آله. باید اون محبت و ولایت قلبیه‌ای رو نسبت به خاندان پیامبر داشته باشه. فرمود راش اینه، یعنی این محبت انسان را رجوع به حق میده. در چه حدی که حجاب میره؟ خب برادون اولین سوال پیش میاد، خب محبت به اینا خودش حجاب نیست؟ در صورتی که متوجه باشیم اینا چیزی جز مظهر اسماء الهی نیستن، خب نه، عجب. پس در واقع شما اهل البیت که واسطه میدانی، واسطن تا به خدا برسیم یا مظهرن تا خدا را نشون بدن؟ میگن اگر این محبت به این خانواده واقع بشه، راحت با خدا ارتباط پیدا میکنید. بحثای قبلی را محکم داشته باشید. ببینید این حرف خیلی حسابیه. وقتی خداوند نیست در صحنه الا به اسماء الهیش و این انسان ها خودشون ظرف اسماء الهی هستن، اسماء الهی را نشون میدن، خب انسان در واقع رجوع به خداش فقط از این طریق است. چون میفرمان این یه راهی است که دیگه شما و خدا بینتون حجاب نیست. بعد میفرمان دنباله روایت خیلی کمک میکنه، میفرمان خب از اون وقت پس باید این محبت محقق بشه. حالا بعدن عرض خواهد شد این محبت به این سادگی ها محقق نمیشه. اگه آسون بود که این همه انرژی نمیخواست، این همه تأکید نمیخواست. معلومه است یه دستگاه به وجود باید انسان بیاره در خودش تا وارد این عالم بشه. فرمان بتونه از عدو ما دوری کنه، عدو شخصی و فردی اینا نیست، یعنی اینا فرهنگی هن که هر جریانی غیر از این فرهنگ ها میفرمان که اینا عدو ما. کسی بیاد که تعلیم و تربیت اینیه که من میگم و غیر تربیت و تعلیم اهل البیت باشه، اینا میگن دشمن اهل البیت. از امام معصوم از حضرت صادق ظاهرا حضرت علیه السلام میفرماند که اگه کسی من ادعا کنه که محب ماست ولی دوری نکنه از دشمن ما، کذب من ادعا. این یه تکذیبه، میگه دروغ میگه، ادعا کنه که محب ماست ولی لم یتبرع عن عدونا، ولی دوری نکنه. خب به نظر شما کسی که دستگاه فکریش طوریست که زشتی پیشنهادهای اهل دنیا و دنیای غرب و نمیبینه، متنفر نیست، این اصلا وارد حوزه محبت شده است. این که این دائم فرماد باید این تولای تبرا داشته باشه، به جهت اینه که سیر محبت باید بی‌حاشیه و کدورت باشه. یعنی واقعا اگه هنوز کسی بدش نمیاد از این حرکاتی که رجوع الالله نداره، اهل البیت این رجوع الالله هست، اگه کسی بدش نمیاد این در واقع از دشمنان این راه تبرع نمیجویه. حضرت میفرماد کذب، این دروغ میگه که محب است، محب نیست، یعنی در دستگاه محبت وارد نشده. حالا شما حساب کنین چقدر این مذهبی های مدعی حب اهل البیت که قبلشون فرهنگ غربیه، اینا به جای میرسن، ما تعجب میکنیم میگم چرا حضرت امام اینقدر جلو رفتن. خب شما ببینین کی چه موقعی نامه می نویسن برای دوستشون که آقا در واقع شاگرد سلوکیشون هستن که آقا این غرب اینقدر خطرناکن که همون اندازه که طلوع کنن اسلام غروب میکنه و بعد عکسش هم میفرم. یعنی اول تونستن خیلی خوب مسئله شونا با هر فکر و جریانی که حجاب حقیقت هست روشن کنن، و حالا اون محبت جهت داره، نتیجه داره. دنبال روایت ببینید، و یعتم بالامام منهم، فرمان بتونه از این خانواده که مظهر عصمتن امام خودشون رو تعیین کنن، یعنی شخصیت آرمانی خودشون رو اینا قرار بدن. ما تا در مدارسمون شخصیت آرمان هامون نمیدونم آقای پیر کوری و مادام کوری و ایناس محبس میمونیم، اینا که امام ما نمیشه باشن، جوان ما، نه اینکه ما مخالف کار تحقیقشون باشم، نه، یه دقت کنید، اینا قهرمانان دنیای غربن. اگه اینا قهرمانان ما شدن، ما سقوط میکنیم. یعنی اون سیری که باید از ملکوت ارتباط خودمون رو بگیریم، این سیر متوقف است. بعد میگم چرا محبتی که این همه نتیجه داره ما نتیجه نگرفتیم؟ خب این مقدمات اولیه رو که کاری نداره دادم حواسش رو جمع کنه. نه باشه، این آقایون خانوما زحمت کشیدن کار کردن، اما همون آن حاشیه قلب ما متوجه است که اینا نمیشه امام ما بشن. فرمون امام باید از خانواده عصمت و طهارت باشه تا جهت آرمانی ما به اون سو باشه. حالا نهایتا وقت چی میشه؟ دلواپس نیستید که حالا تو کارشناس ارشد قبول نشید، اما دلواپس این که سیردون به سوی امیرالمومنین نباشه. وقتی راه درست شد، ولی عکسش خب خیلی خطرناکه. آدم دلواپس نباشه که این جهتگیری باید در معرفت و محبت به امیرالمومنین باشه، همه دغدغاش همین امورات باشه. خب این زحمت نکشیده است، اون مجاهده‌ای که باید عبور کند از موانع و حجاب‌ها انجام نده، این خطورات قلبی را سرکوب نکرده. این خطورات قلبی خب میان که ما را به غیر اماممون مشغول کنه. خب ما باید مجاهده کنیم، نفع کنیم. ایناست اون خطوراتی که آدم باید ازش آزاد بشه و نتیجه بگیره. بعد دنباله روایت دیگه خیلی حجت رو تمام میکنن. فرمان فإنهُ، یعنی دیگه دقیق این قضیه، اذا کان کذلک، اگه تونست طرف تو این فضا قرار بگیره، نظر الله الیه و نظر الالله، خیلی راحت رجوع به حضرت حق میکنه. در عرفان انصافا این قسمت رو خیلی خوب زحمت کشته. من گاهی معتقدم این آقای محی الدین ابن عربی با اون نبوغ خاصی که داشته است، یه چند تا این روایت‌های شیعه رو خیلی خوب گرفته است، به ادله‌ای که مشخص است خوب میشناسه مبانی شیعه را. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در درس عرفانشون میفرمودن که محی الدین از نظر عقیده حتما شیعه است، هرچند از نظر فقهی ممکن است شیعه نباشد، وقت دلایل خیلی زیادی میبود. دستگاه محی الدین یه دستگاه قدری است به قول شهید مطهری، فرمان قهرمان عرفان اسلامی است. محی الدین یه بحثی را باز میکنه در عرفان خودش تحت عنوان ظهور اعیان ثابته. من میخوام فقط کلیات شرح کنم، نمیخوام اینجا بحث کنم. بعد میگه که حضرت حق در ظرف وجود هر کسی ظهور میکنه، وقت به خوبی روشن میکنه که هر وجودی در مقام امکانی خودش ظرفیتی داره که حق اون ظرف اون رو با جلوه خودش پر میکنه. پس هر موجودی ظهور اسماء الهی است. بعد بحثا بازش میکنه، میگه خب توی این عالم چی؟ میگه این عالم خود خداست که به اسماءش ظهور کرده. میگه خب، میگه خدا را کجا میخواید پیدا کنید؟ خب شما میدونید که میگون قل هو الله احد، خدا احد است. خب ولی حضرت احد با چی جلوه میکنه؟ با اسماءش، میشه واحد. الله مقام ظهور اسماء احد است به جلوات حی قیوم بصیر سمیع اینا. خب حالا این الله که اسماء الهیست به قول بزرگان، حضرت امام تو اون شرح سوره حمدشون خیلی خوب اینا را پایشا گذاشتن، به نظر منم این کار کردن که مشخص کنن ای آینده اگر این مسیر توحیدی عرفانی را نرید بچه ها دون از دست دون میرن. در جلسه آخر گفتن به من، این که میگم آخر چون ایشون بنا نبود آخر باشه، براشون قلبشون مشکل دار شد دیگه، جلسه تعطیل شد نمیدونستیم میخواستن چه کار کنن. اما در اون جلسه پنجم میگن اومدن به من میگن که ما کلی زحمت کشیدیم این حرفا رو از حوزه بردیم بیرون که عرفا برن خونهشون، شما دوباره اینا رو برشون گردوندین. امام میفرمان که بعد مثال نزن، میگن به فلانی گفتن که آقا چرا این بحث عرفانی را میکنی، گفته بودن بذارید این خلاصه ما حالا به قول تعبیر مزخرفات به گوش مردم هم برسه. امام فرمودن بذارید این مباحث به گوش مردم هم برسه، یعنی اونجا بحث اسماء الهیه را میکنن، اما عرض کردم را دنبال کنید بحث جلسه پنجم حجتی است برا ما که ظاهرن حضرت امام معتقدن اگه اینا نیاد تو جامعه اون توحیدی که با صد دلیل خدا رو ثابت کنیم اینا رجوع به حق نیست. حالا میرسیم اینا فکر خداست، میدونیم خدا هست، خب میدونیم خدا هست غیر رجوع به حق هست. در بحث حضرت ظهور حضرت الله که مستجمع جمیع صفات و کمالات الهی است، این حضرت حق خب کجا ظهور میکنه؟ خب تو مخلوقاتش. خب دقت کن چی میخوام بگم، اصطلاحا میگن حق در مخلوق ظهور میکنه. پس مخلوق چیه؟ حق مخلوق به حق است که به مخلوق ظاهر شده است. این همه عرفان است، عرفان اینا میاد حل میکنه. اول تئوری است، خب بعد عملیش میکنه، قلبا پاک میکنه. که خب میخوام چی بگم، خب حالا وقتی متوجه شدیم مخلوق ظرف ظهور اسماء الهی است، اگر این مخلوق تام باشد کامل باشه چی را نشون میده؟ حق را به تمامه. حالا تام بودن مقام اهل البیت که مشخصه، پس در واقع جمال نورانی اهل البیت حق نشون میده، به معنای اینکه ما میفهمیم یه حق هست یا ما از اون طریق حق رو میبینیم. ببینید وقت مشخص شد حق در مخلوق خودش نشون میده، مخلوق به اعتبار حقیقتش، نه به اعتبار شکل و قیافه و اینا رو که اینا ازش گذشتن، اینا جز حق را که در عالم براش نقش قائل نیستن. پس حق در ظرف‌های مختلف خودش نشون میده. این آیه قرآن ببینید که سنوریهم آیاتنا، میگه خیلی زود اگه بیان به میدون نشونتون میدم آیات ما. فی انفس و فی الافاق و فی انفسکم، در آفاق یعنی در مخلوقات و در انفسکم، که چی؟ حتی یتبین انه الحق، تا این که شما متوجه بشی روشن بشه که اون مخلوق چیه؟ حقه. منظورشون چیه؟ یعنی منظورشون اینه که این میز خداست، و اگه تو ذهنتون بمونه تو ذهن هیچ خری اینا نمیکنه. میگم تو این یک بچه بازی های در میاد، اخی این حرف های یعنی چی؟ آیا میگه این درخ خداست، هیچ خری اینا نمیکنه. پس چی میگن؟ میگن آقا حق به اون وسعت عالیش در این مظاهر ظهور میکنه به اسمائش.
حالا شما بیان اینا نگوند. حالا چی میگون؟ پس میگون یه درخت داریم، یه خدا. قبوله؟ خدا. پس میگون که این درخت جداست از خدا. نتیجه میشه که خدا دیگه خداست یا خدا نیست؟ خدایی که راسته یه درخت جاش خالیه، یعنی خدا محدود است. اگه مخلوق خدا دو تاست، مثل مادر و فرزند، مادر و فرزند دو تا. خب حالا اگه خدا و مخلوق دو تا شدن غیر هم، خب اون خدایی که محدود است و اون جایی که مخلوق هست حضرت حق نیست، این دیگه خداست واسع اون علیم، چه کارش کنی؟ والله واسع اون علیم، خدا واسع است، در همه جا هست، به حضور علمی و شعور هم هست. یعنی شعور عالم همون حضور حضرت حق است، عالم رو گرفته است، یا عکسش، حضرت حق با یک شعور در هستی هست. خب وقتی اینجوریه، پس نسبت مخلوق را با خالق باید درست کنیم. نسبت ما میگیم چی؟ میگم که مخلوق ظهورات اسماء الهی هست. دیگه چی؟ دیگه محدودیت هم که حقیقت نه، محدودیت که عدمه. پس جز حق در صحنه نیست به ظهورات مختلف. شما بفرمایید نسبت شما با پرتقالی که در ذهن دون ایجاد میکنید چطوریست؟ شما ببینید همین اراده کنید یه پرتقال ایجاد کنید، ایجاد میکنید. نسبت خدا با مخلوقش مگه این نیست؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نسبت خدا با مخلوقش مثل بنا و ساختمان نیست که. بنا و ساختمان، ساختمان رو باید بنا جمع کنه، خدا ایجاد میکنه، موجد است. خب شما نسبتتون با این پرتقال چیست؟ یه شما اینه یه پرتقال، یا پرتقال در نزد شماست؟ کلون من عند الله، همه عالم نزد خداست. حالا شما پرتقالید یا پرتقال شما؟ هیچ عاقلی نمیگه ما پرتقالیم، درسته ما خلقش کردیم، ایجادش کردیم، ایجاد در طول اشکال نداره. یکی هم اینجا این بیسوادی هم مصیبت شده برای بعضیا. بنده خدا و آقا گفت که بشر خالقت، یکی گفت دیدم تو این روزنامه نوشتن، نخیر آقا اشکال داره، تو بی سوادی رو آوردی تو روزنامه. مگه اون که گفت بشر خالق است گفت یعنی بل استقلال در عرض خداست؟ نه آقا، شما به نور الهی، ما مگه نمیگیم که تمام عالم به فیض وجود انسان کامل است؟ مگه نمیگیم که اگر انسان کامل نباشد لساخت الارض، عالم نابود میشه؟ پس خلقت است اما نه استقلال. خب شما این پرتقال ایجاد میکنید از طریق نفس ناطقتون، اما حالا که ایجاد کردین بیرون شماست، یعنی مثل مادر و فرزند هر روز میگوین که لم یله و لم یوله، ولی تو الفاظ میگیم در تفکر من ندارم این بعضی این بنده خدا و اتفاقا میگن را بخواند و نخواند رابطه خدا با مخلوق را مثل رابطه فرزند و مادر گرفتن. خب این که دیگه وقت خدا نمیشه. مگه خودتون نمیگین لم یلد؟ یعنی نسبتش با غیر نسبت تولیدی نیست که تولید شده باشه. ولده یعنی تولید دیگه، صدور و شیء ان شیء، نمیگن تولید. ولم لم یلد ولم یولد، نه تولید میکنه به معنای اینکه دوگانگی در کار باشه، نه تولید شده است. پس نسبتش با مخلوق نمیشه نسبت این باشه که یه خدا داشته باشیم جدا، یه مخلوق جدا. پس میشه اینکه عالم مظهر نور اعلی حضرت حق است. خب حالا اگر که این مخلوق تام و تمام باشه، همه حرفم اینجاست، حضرت امام خدا به حق حسن نور اولیا را بیش از اون که بهشون داده بهشون بده تون دنیا. در این کتاباشون، چند تا کتاب به خصوص مصباح الهدایه، خیلی این عرضی که دارم میکنم تقریبا روح یکی از مصباح های ایشونه. میفرمان خب ظرف تام، ظرف تام معلومه است بیشتر نشون میدهد اسما را. خب حالا حضرت الله جلوه داره یا نداره؟ اسم رحمان جلوه داره این عالم و این صفای عالم، اسم رحیم جلوه داره، حالا اسم الله هم جلوه داره یا نداره؟ بفرمان جلوه اسم الله ظرف تام محمدی صلوات الله علیه و آله و اوصیاء حضرت هستن. همه اینا رو گفتم که ببینین امثال محیی الدین اینا چه کاری نکردن. امام چند جا اون داشت که من یادم، یکی در صفحه 163 کتاب سر و صلات چاپ اول و یکی هم در نامه‌ای که به احمد آقا نوشتم، به فرمان به جان دوست قسم اون چه که این عرفا میگوین چیزی جز سخن اولیاء معصوم نیست، اگر نفهمیدی لاقل انکار نکن. دقت کنید خیلی خطرناکه آدم نفهمه انکار کنه. خب بفهم که نفهمیدی که خیلی بهتره. ما بارها میبینیم طرف چیزی را انکار میکنه که هیچکی نگفته. مثلا یکی میگم عرف ها میگن این میز خداست، خب هیچکی نگفته. خب پس در واقع تو چی را انکار کردی؟ خودت انکار کردی، فهم غلط خودت انکار کردی. اما بعد به اسم اینا من میخوام بگم تمام حرفی که اینا میزنن اگه غیر این است که ما قبول نداریم، اگه اینه که خب پس اومدن مگه عرفان نظری چیه میگن؟ یعنی دستگاهی که تونسته از کمک کنه تا ما این روایت بفهمیم. خب اینا که من همیشه گفتم نتیجه شنه چی میشه؟ خب نتیجه شنه میشه که این حرف عجیب امام باقر علیه السلام معنا پیدا میکنه. خیلی حرف عجیبه که بگن که اذا کان کذالک، اگه بتونی این تولا و محبت رو نسبت به پیامبر آل پیامبر پیدا کنی، نظر الله الی و نظر الی الله. خب دومیش، اولیش که دست ما نیست که خدا به ما محل بگذاره، اما دومیش که اگه این کار بکنی خدا رو پیدا میکنی. چه خدایی؟ قبلش گفته است لا یکون بینه و بین الله حجاب، یعنی هیچ حجابی نیست. ای کاش که یک فکر بکنیم تا مسئله رو گم نکنیم. آقا دقت کنیم، یه حجابی نیست. پس در واقع اهل البیت که ظرف تام ظهور اسماء الهی هست، خدا رو واسطن تا ما ببینیم یا خود خدا رو میبینیم. یعنی حجاب نیست، یعنی واسطه ان تا خدا رو ببینیم یا مظهرن تا خدا رو نشون بدن. خود روایت هم یه چیز ساده نیست که بگم مثلا یه روایت ساده است، یه گوشه پیدا شده است. و بعضیا بیچاره وقتی این روایت های عرفانی را فقه ها اومن ثبت نمی کردن تو تاریخ، می دونی که اومن ما بیشتر این هممون این بوده که خب تکالیف مردم ها بده. مردم هم بیش از این خیلی سرشون درد نمی کرده. اینه که خیلی روایت های فقهی خب با سند حفظ شده است، روایت های عرفانی و اخلاقی رو خیلی مقید نبودن. اولا خودشون میگن روایت اخلاقی به سندش نیاز است، خود روح روایت کافیه. وقت این نما این روایت از اون روایت محکمه است که شاهد خیلی دنید. وقت بعضی این روایت ها هست تو کتابا اما سلسله سندش نیست. خب بعضی میگن خب پس اینا که سلسله سندش نیست مشکوک است، بعدم نتیجه میگن که پس غلطه. چطور گرفتی؟ خب سلسله سندش نیست به معنی این است که اصلا مصر نبودن. خب اگه شاهدش هست، روایت هایی که سند داره تایید کنه، خب پس درست شد. عرض کردم تو اون کتاب حقیقت نوری اهل البیت صلوات الله علیهم که این روایت درسته مجلس میفرماد که من این رو از طریق بابام گرفتم و بابام در یک کتاب عتیق پیدا کردن، یک کتاب قدیمی، ولی بعد یعنی سلسله سندش در واقع تا همین حدش، بقیهش نیست. اما بعد شما میبینین که شواهدش در تک تک قسمت های روایت توی بقیه روایات ما که سندش کاملا مشخصه هست، خب اینجوری میگن که روایت تایید میشه از طریق شواهد. ول نکنید این روایت رو، منم نمیخوام خستتون کنم، اما ببینید دوباره مسئله است. میگه آقا اهل البیت یک جمالی هن که میتونی باش با خدا ارتباط پیدا کنی. مردمی که عادی هن فکر میکنن که اصلا میشه خدا را منهای مظاهر دی. مشکل ما اینجاست. ما اول باید مشخص کنیم در صفحه 86 تمام همت ماست و صفحه 87 اینه که روشن کنیم این یه ذهنیت است، این خدای ذهنی است، خدای واقعی فقط در مظاهر پیداست. از مظاهر می توانید متوجه اون حقیقت وحدانی که تمام این اسما رو شامل میشه پیدا کنید، اما خدای منهای مظاهر یه خدای ذهنی است. با خدای ذهنی که نمیشه معاشقه کرد. آروم آروم ببینیم چی میخواییم بگیم. خب حالا همین قد نگه دارین، من عرض کردم باد در جای خودش اگه مقدماتمون قوت بگیرد این روایت ها خیلی حرف بیش از اینا داره. فقط ول نکنیم، میگه آقا میشه از طریق اهل البیت و دل دادن به اینها با خدا رو برو شد. خب حالا اونم طلبمون باشه که عجب اگه به این مرحله رسیدیم که تونستیم واقعا خدا رو پیدا کنیم، خدا چطوری با ما برخورد میکنه؟ خدا با امیرالمومنین چرا اینقدر خوب برخورد میکنه؟ جز این است که امیرالمومنین درست به خدا رجوع کرده یا چیز دیگه است؟ پس در واقع راز همت و کرامت و کمال عرفای واقعی در معرفت خداست. این پاراگراف دوم صفحه 85 رو یه جوری نگه داریم جواب یکی از سوالاتونه. ما میخواییم بگم آقا شما بارها بنده که از جلسه میان بیرون سوال دونست که خیلی خوب حالا ما قبول کردیم که باید اهل البیت و محبت پیدا کرد، راه عملیش چطوری است؟ این پاراگراف رو بخونید. میگه چنانچه ملاحظه میفرمایید در روایت فوق حضرت باقر علیه السلام راه عملی نظر کردن به خدا و لقاء الهی را نشون میدن. این تا اینجا میخوای به خدا برسی؟ این روایت میگه راهش چیه. مرحله قبلش نیست که خب چطوری ما ولایت اهل البیت و تولا و محبت و مودت به این خاندان در خودمون شعله ور کنیم. آروم آروم باید حل بشه. در این پاراگراف سوم من میخونم، یه ممکن است ابتدا علت و نقش تأثیر نقش و تأثیر محبت به ائمه معصومین برای عزیزان روشن نباشد، ولی تأکیدات بسیاری که از طریق قرآن و روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره این محبت آمده نشان می‌دهد که اگر ما به جایی نرسیده این به جهت آن است که در طریق آن محبت موفق نبوده این. یعنی راه را درست طی نکردیم. نمیگم آسونه وا، بالاخره ما نشستیم اینجا دست به دامن خود اهل البیت میخواییم بزنیم که فداتون بشیم. شما میفرمان که باید این محبت رو بیاریم به صحنه، خودتون راه این محبت رو نشون بدیم. حالا خودشون یه جا میگن من اینجا آوردم، میگن که اولین کار اینه که مقام خاصی که آنها دارند رو تصدیق کنیم. تصدیق کنیم یعنی چه؟ برسیم بهش و تصدیق کنیم. شما میدونین که قبلش یه روایت داشتیم، حالا بعدم داریم، اونجا دیدیم که پیامبر فرمودن که نور من و علی 40,000 سال قبل از خلقت آدم توسط خدا خلق شد. خب ما مخالف این چیزی نیست، مخالف اینا مثلا دستی نمیدونم صوفیا باید باشه، داد مرشده و اینا، این حرف میبره، این معارفی را پشتش به ما میده که عجب، یک حقیقت قبل از خلقت تدریجی عالم تدریج، عالم حرکت هست که اون مقام، مقام جامعیت نوری است که هنوز آدم خلق نشده است به عنوان ظهور اولین آدم اول بشر. خب این مقام چه مقامیه؟ باید بحث بشه تو بحث حقیقت نوری، یه کمی این بحث شده است، بریم جلو. پس میگیم خودشون میفرمون عارفن به حقنا. من خیلی قصه میخورم که گاهی اینا سطحیش معنی میکنیم، میگن اگه کسی عارف به حق ما باشه و حق اهل البیت، همینه دیگه، یعنی حقیقتشون در تمام عالم که یکی از جلوات این حق حاکمیت بر امور تشریعی ملت است. ولی اینا میفرماد که در ساق عرش 12 امام موجودند، هم تو داریم رد بشیم. وقتی در عرش، میگه عرش محل تدبیر حضرت حق نیست، علل عرش استوا بر خلق، میفرماد عالم رو خلق کردیم، ربکم الذی خلقکم. بعد میفرماد که بعد که خلق کردیم در مقام عرش عالم رو تدبیر کردیم. وقت ناساق عرشن یعنی چه؟ یعنی تدبیر حق در عالم عرش که تمام عالم ملکوت و اینا در ذیلشن، در ساق، یعنی اینها حاکمان مدبره عرشی عالم هستی هست. خب این روایت رو باید اول بفهمید. بله، وقتی میگن که عارفون به حق نام، نمیان زود بگم یعنی مثلا این سقیفه حق اهل البیت خورده است، معلومه که خورده است، اما در نظام هستی یک حقیقتی است که باید این مقام یواش یواش شناخته بشه. این صفحه 86 و 87 بابش خوبه که واسه ذهن دونه انشاءالله آماده کنی تا ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم. حرف اول ما اینه که آقا عقل برای فهم خدا کافی است. عقل، عقلمون میتونیم با دلیل و استدلال ثابت کنیم خدا هست. عقل برای فهم عشق خدا کافی است، اما برای ارتباط با خدا که عقل کافی نیست. از نظر بحثای فلسفه میدونیم که میگم عقل مفهوم حقیقت رو میفهمه، عقل میفهمه یک حقیقتی به نام خدا هست، دل مییابد اون حقیقت. خب عشق به خدا یه مقام عقلی داره، حرف هم اینجاست، یه مقام دلی به پاید، اینا رو اشتباه نکنید. عقل شما به خوبی میفهمد عشق به خدا را میفهمه، اما نیابه حس میکنه، حس کار عقل نیست. خب اینا تمام بحثایی که در یونان میشه راجع به عشق، بسیار بحثای خوبی میشه، تمامش در حد فهم عقلی عشق است. یعنی جناب افلاطون با این همه نبوغش عشق را تفسیر میکنه، تبیین میکنه، اما اهل البیت عین عشق به حق هست. ما تو اکثر مقالاتی که راجع به عشق هست و اینا اگه دقت کنید، اینا عشق را تفسیر میکنن، یعنی معنای عشق را قشنگ میگن، آدم هم دلش حال میاد. اما شما خوشتون بیاد از این که خدا هست به معنای ارتباط با خداست؟ خوشتون بیاد که عشق چقدر خوبه، آدم از خودیتش انانیتش میاد بیرون. خب همونه که آقا فرمودن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. اول این باید خوب حل بشید. اینجا بحث همینه، برای رسیدن به مفهوم عشق و مفهوم خدا نیاز به مودت اهل بیت نداری. شما برای مفهوم عشق برید مقاله میهمانی افلاطون رو بخونید، میفهمید عشق چقدر عجیب. خودی منم استفاده میکنم ها، یعنی نه اینکه بگم چیز بدیه وا، ولی مفهوم عشق را که با عقلتون میفهمی، اما مودت به اهل البیت خود عشق است در صحنه. این یخت کار میبره. اینا چطوری به دست بیاره؟ مولوی خب واقعا زحمت کشید، یه چند تا شعر دارید ببینید میتونم باش حرفم رو بزنم. میگه عقل جزئی عشق را منکر بود. عجب عقل جزئی، یعنی همین عقل که ما میگم میگم که آقا همین حرفا که میزنیم، آقا عشق یعنی با عقلمون استدلال میکنیم که آقا عشق یعنی این که انسان از سطحی نگری، از کمیت نگری، از محاسبه پذیری، از خودخواهی آزاد بشه. کجاش بده؟ میگه بچه مولوی میگی که عقل جزئی عشق را منکر بود. میگه گرچه بنماید که صاحب سر بود. میگه هرچند که یه جوری میگه که میگه آقا ما اصلا همه چی، ما چند تا مقاله راجع به عشق من نوشتم، گرچه بنماید که صاحب سر بود. میگه کلا سرت نره، این منکر است. میگم ای خودش میگه من صاحب نظرم. میگه نه، زیرک و داناست نیست، اما نیست نیست نیست. کی میتونه عشق را بفهمه؟ کسی که نفی خود بتونه بکنه، خودی وسط نباشه، خود محبت بیاد وسط، نه معنای محبت. زیرک و داناست اما نیست 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 نیست. چون فرشته لا نشد اهریمنیست. شیطان چطور شد که شیطان شد؟ گفتن سجده کن هیچ بشو، نتونست بیچاره. چرا؟ صاحب نظرم نبود. صاحب نظر خیلی خوب، الله صاحب نظر بیچاره، اما یه چیز نبود، نیست نبود. چون فرشته لا نبود لا نشد اهریمنیست. عقل میگه یه او به خیلی زحمت کشیده است. منم چقدر فکر کرده. ما مثلا کلی فکر میکنیم یه کتاب مینویسیم. من نظرم از این چهار تا بیت، این سه تا بیت از یه کتاب بیشتر روح برده است. روح برده است. او به قول و فعل یار ما بود. میگه عقل میگه چی؟ میگه آره، ما هم عشق، ما هم عشق، ما هم طرفدار شهدا. او به قول و فعل به بله، یعنی را بیفت بریم جبهه. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آمد لا بود، یا چون به حکم حال آیی لا بود. دقت کن، میگه حالا که میخوای دعا کمیل بخونی هیچی نداری، میخوای بری خط اول روی چیه معبره که رنگش میپره. زحمت رو ببینیم. او به قول و فعل، خیلی هنره، مقاله می نویسه یا نمی نویسه؟ فکر عشق، عشق نیست. این بنده خدا میگه او به قول و فعل، تو عملا میگه آقا عشق هست، کلی کار میکنه، اما یعنی تو فعل به معنی اینکه تو حرکت سکناتش هم ممکن است ادا داره، اما وقتی باید دل بیاد وسط، چون به حکم حال آیی چی؟ لا بود، دیگه هیچ وسط نیست. خب حالا چی کار کنیم؟ اینکه شما میفرمان گاهی چه کار کنیم، شما اول بگون چه کار نکنیم. اکثر این بنده خداوا فکر میکنن این عشق عقلی که دارن با صد دلیل میان مثلا میگن نه ما طرفدار اهل بیتیم، دوستشون داریم، این فکر میکنن اون همون محبت هست که اون انصاری بودا، سهل ابن حنیف انصاری که با یاد امیرالمومنین مرد. حضرت فرمودن لا احبنی جبل لتهافت. خب اون کو، اون که میسم و کمیل و اینا داشتن و گم شد و امثال علامه طباطبایی حضرت امام بابشا دوباره وا کردن، و شهدا انصافا اکثرشون تونستن واردش بشن. این نیست، این نیست که ما داریم، چون به حکم حال آیی لا بود. یعنی این فکر عشق اول شما جا عشق نگذارید ببینید چی تو میشه. حالا متن رو با هم بخونیم انشاءالله آماده میشید برای بحثای بعدی. من نیاز عشق به مصداق. وقتی متوجه شدیم معنی عشق عشق نیست، همانطور که معنی آب تری نیست بلکه معنا و مفهوم است، روشن می شود که چی؟ ببینید تو گیومه گذاشتیم سخن محی الدین ابن عربی سراج بهش میگه که روشن می شود که عشق فقط در موطن عالم خیال و با اتحاد جان انسان با صور خیالیه معشوق محقق می شود و مصداق پیدا می کند. عشق مصداق میخواد تا در خیال انسان ظهور کنه. این حرف عجیبیست. میدونم که اینا را برای مردم عادی نمیشه زد، چون آن خیال را مردم چی میدونن؟ فکر نه، یعنی خیال فرش و مبلشون هم اینا میگن. خیال یه مقام است، مقام است. میریم جلو روشن میشه انشاءالله. شما با معنی خدا نمیتوانید عشق بورزید، چون معنی خدا یک مفهوم ذهنی و انتزاعی است. برای دل دادن به خدا نیاز به مظهر کمال و محل تجلی صفات عالیه‌ای داریم که اصل آن مظاهر را مطلوب خود میدانیم. به عبارت دیگر در دل دادگی نیاز هست که کمال مورد نظر را در صور خیالیه خود تصور کنیم تا عشق و محبت در حد مفهوم عشق متوقف نشود، بلکه عشق متعلق واقعی و وجودی داشته باشد. باید عشق صورت معشوق رو درش ما پیدا کنیم تا این عشق عقلی و مفهومی نباشه، زیرا عشق بدون مصداق و صورت محقق نمی شود. کی محقق می شود؟ وقتی که با صورت باشد. عشق عشق وجودی است. حالا یا آن صورت الهی است، از کدام همون عشق محبت به اهل البیت و اشاره به حقایق عالیه دارد، مظهر تام اسماء الهی است، و یا غیر الهی و دنیایی است و اشاره به معانی وهمی دارد که بعداً هم بحث میشه. ولی در هر صورت عشق مصداقی میخواهد که نفس انسان بتواند در خیال خود با آن انس بگیرد. با معنا و مفهوم که نمیشد چنین انسی را برقرار کرد. آره میتوان به معنا و مفهوم خوبی و زیبایی فکر کرد. یعنی مثال خیلی خوبیه، یکی میگه آقا خوبی چقدر خوبه، من عاشق خوبیم. این داره تو مفاهیم زندگی بگه. آقا خوبی که ما نداریم، ما انسان خوب داریم، ما طبیعت خوب داریم، زیبایی اصلا ما زیبایی نداریم، ما گل زیبا داریم، حرکات زیبا داریم. پس کسی که بگه آقا ما طرفدار زیبایی، این داره با خیالاتش زندگی میکنه. منظورم خیالات وهمی است. صورت میخواد این زیبایی ها. گاهی یکی میگه آقا گل خیلی زیباست، این داره کجا زندگی میکنه؟ این در ذهنیاتش. اما با یعنی گل ما نداریم، این گل داریم. یعنی شما وقتی حال دارید چه مصداق جلودون باشه یا صورت مصداقی که میشناسید، اونم طور نیست، اما مفهومش کافی نیست. ممکن است آدم با یه حال خوش معنوی یا یک زیارتی که کرده است قلبش بگیره، سالها باید زندگی کنه، اون خودش وجودیه. با مثل اینه که این گل دیدی، حال اومدی، داریش، حالا پیش خودت داری، این خوبه. این در واقع ارتباط وجودیست در متن خیال. مولوی همین هم میگه، میگه یه کاری باید بکنیم که صورت خیالی معشوق رو پیدا کنیم. شعره ببینین، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. همشون گفتن، مفصلم بحث کردن، خود حضرت امام چند جا بحث کردن، شاید بیارم بعضی غزلیاتشون. اینجا میفرماد مولوی که فربهی واقعی که انسان واقعا شکوفا بشه باید خیالش رو درست کنه. وقت جمله رو ببینیم، این جمع بحث با اساسا تا صورت خیالیه به صحنه نفس انسان نیاید، انسان وارد عمل نخواهد شد. مثال میزنیم، شما همطور خب نصف شب بیدار میشید، انشاءالله بلند میشدیم یه نماز شبی میخوندیم، یعنی خیال نماز، نماز شب چقدر خوب است، این روایت های اینا زور نده، وارد عمل نمیشه. اما اگه یادتون بیاد فلان استاد عارفی که علاقه دارین انه داره نماز شب بخون، اصلا خواب از کلتون میبره. یعنی چون مثل اینه که یه گله نگاه کنی، یعنی صورت یک مصداق وارد عمل میکنه آدم را. حرف اینجاست ها که اساسا تا صورت خیالی به صحنه نیاید انسان وارد عمل نمیشد. زیاد داریم از این چیزا که میگن آقا سیره اهل بیت رو گم نکنی. خودشون میفرمان سیره ما را مطالعه کنی. چرا؟ صورت عملی محبوب است، خیلی راحت آدم میگذره. طرف اومد یقه پیامبر گرفت، الک خواستر به سر پیام. جالب هم است، شنیده بود که در روایات تورات گفتن پیامبر آخر الزمان اینقدر رحمتون للعالمین است که به این راحتی ها نمیشه بر خاطر خودش اینا به خشمش بود. گفت من میرم نهایت اونجوری که میشه یه آدم ها خشمناکد رو این پیاده میکنم. لحظه دارم میرن مسجد، سر اذان است، عجلم دارن، به معنای این که خب سر وقت نماز بخونم. من جلو حضرت، گفت که پول منه بده. حضرت بودم کدوم پول؟ گفت دیها طلبکارم علاکی است. گفت حضرت، گفتم که آخه حالا که حرفا نیست بریم مسجد، نمیذارم بشه. یقه حضرت کرد، اینقدر فشار داد که تاریخ میگه این پوست مبارک حضرت قرمز شد، بلم نمیکرد، بند حضرت شد. اینقدر گیر داد حضرت که نماز دیر شد، اومدن دن آره این یهودیه بی تربیت داره. آقا اومدن عصبانی بشن، حضرت فرمودن که مرا با دوستم تنها بگذاری. بعد گفت نه، باید بری پول منو برداری به از خودت، من نمیزم بریم هست. حضرت گفت خب پاش، برگشتن خونه، گفت چقدر طلبکاری، این پول رفته دو برده داره. گفت اشهد ان محمدن رسول الله. نه بابا، تو یه چیزی دیگه. یعنی این چه آدم؟ خب حالا شما اینه که بشنوید، وقتی که یه وقت عصبانین علکی یکی بی خودی سر به سر میگوشت، این که دیگه از این بی خودی ترک نمیشه که. اگه اینه بشنوید، مثل آب که آتش رو خاموش میکنه، یاد این سیره میفتید، هیچ چیز دیگه نمیشه. یعنی بکشی منو نمیتونه عصبانی کنه، عوض میشه. که میگن کار ازش میاد، صورت عمل، همه تاکیدم رو این اسکسته دونم کردم. حالا چاره ای ندارم، من باید این شعر مولوی که کمک میکنه به بحث رو میخونم، ببینیم میتونیم زود نتیجه بگیریم. مولوی دغدغه داره. ببینید بعضیا مثل ملا صدرا، مثل خود حضرت امام، اینا دغدغه دارن، یه حرف بزرگیست میخوان برسونن. وقتی رسوندن شما ببینید راحت تر میتونید با انسانهای معصوم مرتبط بشید. مولوی میگه که چرا متوجه نیستی باید مصداق پیدا کنی. شعر ببینید، میگه هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ اصلا آدم با نام خوش باشید. یا زگاف و لام گل، گل چیده ای؟ آخه چرا فقط به معنای گل، به فکر گل؟ باید یه رابطه با یه واقعیت خارجی داشته باشه. اسم خواندی؟ اسم خواندی یعنی همون اسم عشق. روم و سما را به جو، مصداق عشق را باید پیدا کنی. مه به بالا دان نه اندر آب جو، آخه این عکس ما هست که تو هست، اون بالا را باید پیدا کنی. تا قیامت گر کسی می می کند، هی می بگه، تا ننوشد باده مستی کی کند، نام فروردین نیارد گل به باغ. ها ما عاشق فروردینم، گل داریم، نمیفهمی این کدوم عشق است؟ عشق وهمی. فروردین خودش که چیزی نیست آقا، یه جای فصل نیست، یه شرایطی است مرتبط میشه باشد. نام فروردین نیارد باغ گل، شب نگردد روشن از نام چراغ. ببخشید من، نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. متن میخونیم، صورت خیالیه آنچه مطلوب ماست، دقت کنید، عامل تحریک نفس جهت رسیدن به آن مطلوب میشود و انسان دست به عمل میزند. یعنی باید رفت با خود چراغ روبرو شد، در هر موطنی، چه در موطن خیال چه در بیرونی که خیال افزاست، این بعدن روشن میشه. و تا با مطلوب خود انس نگیریم نمیتونیم عمل کنیم. حالا چه انس خیالی چه انس بیرونی که انعکاس خیالی آخرش بیاره. کمک بحث این روایت در صفحه 89. خدا هم میدونه که ما برای این که نجات پیدا کنیم مصداق میخوان. ببینید روایت قدسی را هست که خداوند به پیامبرش فرمود، پیامبر فرمودند سمعت الله جل جلاله یقول، بارها میشنیدم که خدا میگه چی؟ علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی و نوری فی بلادی. اینا رو بپن از دست نرد. اینا میگن سر اهل البیت چیه؟ به خدا همین روایت سر اهل البیت بهت فهمید جاشا پیدا کرد. میگه ای پیامبر به این بشریت بفهمون من حجت، حجت یعنی راه رسوندن انسان به خدا، اینا میگن حجت. ما امی حجت هم یعنی در حد چی؟ حجت تشریعیه اهل البیت. نه کی روایت رو در این حد محدودش کنه؟ بفرماید پیغمبر بگو به این بشریت که علی حجت من است و در تمام شهران نور من است. یعنی با نور میشه چه کار کرد؟ خب رفت رستی، یعنی جلوه کامل حضرت حق. بفرماید علی علیه السلام است. حالا این از این نوع روایات زیاد داریم. پس نتیجه انشاءالله این شد که خدا و برای این که ما را به خودش نزدیک کنه مصداقهای قرار داده است و خدا کنه که ما راه انس با خودش را از این مصداقها به نور خودش پیدا کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.